نگاهی یخ زده، خنده‌ای قندیل بسته و دستانی سرد، میراث ما برای نسل آینده با صرفه‌جویی نکردن در مصرف گاز خواهد بود. با صرفه‌جویی در مصرف گاز، امانت طبیعت را هدر ندهیم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه ثمر و ثمر را در نظر آورید. ثمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما ثمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود. به عالم ثمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
با طرز و شوخی می شود احوال بهتر، لبخند زیبای شما قند مکرر،
قند مکرر،
قند مکرر.
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
هر گه ز من حدیثی آن دل نواز پرسد، هر گه ز من حدیثی آن دل نواز پرسد، عمدن کنم تغافل شاید که باز پرسد. به نام خدا. سلام. ایام به کام. سایه عالی مستدام. عرض ادب و احترام. شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی ام و به همراه همکارانم، سرکار خانم عاطفه نظارتی زاده، کارشناس محترم، سرکار خانم فاطمه حقیقت ناصری، گوینده و مجری گرانقدر رادیو، و جناب آقای محمد حسینی باغسنگانی، تهیه کننده خوب برنامه، از شما متشکریم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه قند مکرر هستید. تو این برنامه سری میزنیم به مطبوعات قدیمی طنز، میریم سراغ هفته‌نامه گل‌آقای سال 1373. از اسرار و ابزار طنز پردازی، از رمز و رموز طنز نویسی میخوایم بگیم و تو این نوبت از ماجرای ایجاز و کوتاهی خواهیم گفت. سراغ یک کتاب خوب و خوندنی میریم در بخش کتابخانه طنز، تذکرت المقامات، اثر زندگیات استاد ابوالفضل زرعی نصرآباد، که نظیره و نقیزه بر تذکرت الاولیا جناب عطار. در صدای طنز قرار استاد عزیزم استاد عباس محبی نازنین و دوست داشتنی برای ما تعریف کنن که چطور شد وارد دنیای هنر شدن. ممنونم که التفات دارید به شبکه رادیویی فرهنگ و همراه قند مکرر هستید. بریم سراغ مطبوعات قدیمی طنز.
داریم اینجا طنز مطبوعاتی خوب، لطفاً بیا با ما به بخش طنز مکتوب.
در طنز مکتوب این برنامه میریم به سال 1373 و مجله خوب گلاغا، هفته نامه شماره 31 از سال 5. در صفحه 15 از این شماره مجله گلاغا دو بیت اومده با امضای فضول آقاسی با عنوان بدهکار. این اثر هم نقیزه است و فرمودند که به غم یارم اگر کردی تو کردی، گرفتارم اگر کردی تو کردی، تو کردی ای دلار لا مروت، بدهکارم اگر کردی تو کردی. خب میخواییم از رمز و رموز طنز نویسی و طنز پردازی بگیم، از فوت و فن و شگردا و اسرار و ابزارش.
شد فاش رموز طنز، پاشو با رمز و رموزش آشنا شو.
من که دارم میرم چرا حلم میدی؟ من که رو گلگیرم چرا حلم میدی؟
در رمز طنز این برنامه میخواییم درباره موضوع مهم ایجاز و کوتاهی صحبت کنیم. در همین رابطه جناب آقای محسن سلیمانی از این عبارت استفاده میکنن، کم هم زیاده. بله، شوخی سازها نویسنده ها باید دقت کنن که در مقدمه ها و ضربه شوخیشون هیچ کلمه زائدی نباشه. قبلا عرض کردم که یه شوخی از مقدمه و اون ضربه پایانی و نتیجه گیری که قراره مخاطب رو بخندونه تشکیل میشه. بله دیگه، هیچ کلمه زائدی نباید باشه، چون تک تک کلمات توی شوخی مهمن و گاهی یه کلمه زیادی یا نامناسب شوخی رو خراب میکنه. معمولا توی شوخی هایی که خیلی کارشون درسته و حرف ندارن، هیچ کلمه زائدی وجود نداره، هیچ کلمه رو حتی نمیشه بهش دست زد و یا جابجاش کرد. بنابراین همه اطلاعات زائد تو مقدمه شوخی، اطلاعاتی که کمکی نمیکنن به اون نتیجه گیری و ضربه پایانی، باید حذف بشه. علاوه بر این باید اونقدر کلمات رو تو ضربه پایانی، تو ضربه شوخی جابجا کرد، عوض کرد یا حذف کرد که به کوتاه‌ترین، بهترین، نابترین و خنده‌دارترین شکل ضربه دست پیدا کنیم. بیشترین اثر رو مخاطب بتونه بذاره. متاسفانه طنزنویسای تازه‌کار فکر میکنن هرچی شوخی‌ها رو بیشتر کش بدن یا آب و تاب بیشتری داشته باشه، شوخی جذابتر از کار در میاد، در حالی که واقعیت کاملا برعکسه. جناب آقای محسن سلیمانی در این خصوص میاد چند تا مثال میزنه و میگه بعضی شوخی های یک خطی هستن که بی خودی آب توشون بستن، کششون دادن و تبدیل شدن به شوخی های دو سطری. یا در بعضی شوخی ها به راحتی میشه کلمه رو حذف کرد و آب از آب تکون نمیخوره. مثلا به یکی میگن نظر درباره نوشابه چیه؟ میگه نوشابه هم آب داره هم گاز، فقط حیف برق نداره. واژه نوشابه دومی اینجا اضافیه، یعنی میتونست بگه به یکی میگن نظر درباره نوشابه چیه؟ میگه هم آب داره هم گاز، فقط حیف برق نداره و هیچ اتفاقی نمیفته، آب از آبم تکون نمیخوره. بازم میشه از این مثالا زد، مثالایی که بخشای از لطیفه قابل حذف کردنه. مثلا در این لطیفه زن و شوهر دارن صحبت میکنن، زنه میگه شوهر عزیزم کجایی چی کاری؟ شوهرش میگه چی کار داری؟ زنه میگه کار خاصی ندارم، من فقط 5 دقیقه میرم خونه همسایه تا با نرگس خانم 2 کلم حرف بزنم، تو هر نیم ساعت یه سری به غذا بزن. کل این لطیفه رو میشه اینجوری خلاصه کرد، خانومه به شوهرش میگه عزیز دلم من یه 5 دقیقه میرم خونه همسایه تا با نرگس خانم 2 کلم حرف بزنم، تو هر نیم ساعت یه سری به غذا بزن. بقیهش آب بستن تو ماجراست. البته برای رعایت کوتاهی نباید از اون طرف پشت بوم آدم بیفته، یعنی یه سری اطلاعات ضروری و حذف نشه که نتیجه گیری سست بشه و اونم میتونه به ضربه پایانی ضربه بزنه. یعنی چه علکی کشش بدیم چه علکی قیچیش بکنیم، خلاصه در هر دو صورت نتیجه خوب از آب در نمیاد. حالا ایشالله تو برنامه های بعد درباره ایجاز و کوتاهی چند تا مثال دیگه هم میزنیم از همین لطیفه ها و شوخی ها که ببینیم چجوری چقدر راحت میشه لطیفه رو کوتاه‌تر کرد و به جذابیتش اضافه کرد.
من که رو گل گیرم چرا خولم میری، من که دارم میرم چرا خولم میری، من که
به به یه کتاب خوب داریم در کتابخانه طنزمون، تذکرت المقامات، اثر استاد ابوالفضل زرعی نصرآباد.
از کتابان طنز و طنازان حرف دارد کتابخانه مان.
تذکرت المقامات در این برنامه اختصاص داره به کتاب خوب و خوندنی تذکرت المقامات، اثر استاد ابوالفضل زرعی نصرآباد. این کتاب توسط انتشارات گل‌آقا چاپ شده و مقدمه هم جناب کیومرث صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، بر این کتاب نوشتن. در این کتاب آقای زرعی 30 تذکره نوشتن و در اونها به شخصیت‌های مهم اجتماعی در اون روزگار پرداختن. این کتاب نقیزه است بر تذکرت الاولیاء جناب عطار نیشابوری. در صفحه 150 از این کتاب ذکر کیومرث صابری فومنی اومده. ابوالفضل زرعی نصرآباد نوشتند که آن رونده راه ثواب، آن زننده حرف حساب، آن طوطی وادی شکرخایی، آن صاحب منصب گل‌آقایی، آن منتقد طریقت جابری، مولانا کیومرث صابری دامت توفیقاتو، شیخ و شیوخ طنازان عصر خود بود. برخی مقرزین گویند ابتدای کار او آن بود که از فومنات آمده بود و شیخونا دعایی که از اجله زعمای جریده است با بعضی اصحاب خاص در شارع عام می رفت و با مولانا جلال الدین رفیع می گفت ما را می باید تا شخصی گیج و گول بیاریم و بعضی امورات جریده به او سپاریم که اغلا در کار ما در ماندند. مگر این مرد حفظه الله بر آنجا می گذشت و این سخن شنید، پس در دامن شیخ آویخت که یا شیخ مرا کاری ده. گفت نامت چیست؟ گفت گولاغا. پس گفت ای جلال، ما به مسما راضی بودیم و این مرد اسمش هم در همان راست است. دامنش از کف مده که راست کار ماست.
من که رو گل گیرم چرا خولم میری، من که دارم میرم چرا خولم میری، من که رو گل...
خب این تذکره طولانیه، بریم چند پاراگراف جلوتر. نوشتند که گویند نفس شیخ ما از جای گرم در می آمد، چنان که مریدی یک صبح دم تا شام در صف ایستاده بود، مگر با اخم بر زبانش رفت که این چقدر دراز است. پس با مرید گفت برو برو که تو صحبت ما را نشایی، از آن که خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل‌آقا نیست. بله، اینم بخشی از تذکرت المقامات ابوالفضل زرعی نصرآباد که درباره زندیات کیومرث صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، نوشته بود. عرض کردم این کتاب شامل 30 تذکره درباره 30 شخصیت اجتماعی اون روزگاره. و اما 50 صفحه آخر این کتاب کمی متفاوت میشه. صفحاتی از کتاب اختصاص داره به تذکرت المقاماتی که خوانندگان گل‌آقا بر همین سیاق نوشتن و برای مجله فرستادن که تعدادی از اونها دستچین شده و در کتاب اومده. بخش دیگری از بخش پایانی کتاب به تذکره های اختصاص داره که درباره خود ابوالفضل زرعی نصرآباد نوشتن. بعد از اون تعدادی تذکره میبینیم درباره جناب گل‌آقا که خود برای بچه های گل‌آقا زحمت کشیدن نوشتن. تقریبا 10 صفحه پایانی کتاب هم اختصاص داره به انعکاس تذکرت المقامات در دیگر مطبوعات. خب اینم از این، یکی از کتاب‌های بسیار خوب در حوزه طنز، یکی از آثار ماندگار تذکرت المقامات ابوالفضل زرعی نصرآباد که توسط انتشارات گل‌آقا چاپ شده. گفتگویی داشتم با استاد عباس محبی عزیز، هنرمند پیشکسوت، نویسنده، بازیگر، کارگردان و صدا پیشه نازنین و دوست داشتنی. دیگه همه جانعلی ملات‌آباد و خاطرشون هست. از استاد پرسیدم درباره این که چطور شد وارد دنیای هنر شدند.
من که دارم میرم چرا حولم میدی؟ من که رو دل گیرم چرا حولم میدی؟ سوار کجلیلم چرا حولم میدی؟
از صدای سخن طنز ندیدم خوشتر.
این همه هنر از کجا اومده؟ یعنی چی شده که اینجوری شده؟ استاد عباس محبی رو کی گول زد؟ از کجا شروع کرد؟ و ما بقیه ماجرا میخوام ببینم از کجا شروع شده که شما وارد این دنیای زیبا شدید.
آن که گوید از لب من راست کیست، پشتوید این صاحب آواز کیست. ما یک بنده کوچک خدا هستیم.
خدا حفظتون کنه.
و هر چی داریم از خالق داریم. و به هر حال شکرگزار این هستیم که موقعیت هایی پیش اومد که تونستیم که این گوهره یا جوهرهی که خداوند عالم در وجود ما گذاشته، حالا یا مدیر بوده یا یه هنرمند والایی بوده مثل شما،
سلامت بشین،
کارگردانی بوده، نویسندهی بوده، اینا در مسیر من که قرار گرفتن بنده رو به اصطلاح امروزی ها کشف کردن، صیقل دادن، تربیت کردن. و حالا به هر حال اینجوریه که من الان در خدمت شما نشستیم. ما حاصل زحمات خیلی ها بوده و خودم کاره نیستم.
حالا شروعشو میشه قصهشو با جزئیات بیشتر با ذکر مثال و رسم شکل بفرمایید.
ببینید من یه خدا انشالله اموات شما رو بیامرزه و همه شنوندگان عزیز. من مادرم خیلی بازیگر بود ولی خودش نمیدونست. بعدن که اومدم تو کار بازیگری فهمیدم که اینا از مادرم به ارث بودن، مخصوصا مادر مادریم. بعد یه چیزی هم خدمت شما میگم، اسمش هم جالب بود، مادر بزرگ مادریم. من دوتا مادر بزرگ داشتم، دوتاشون خیلی با نمک بودن. البته میگم از فک فامیلای مادریم که بخوام بگم، من مادر بزرگ مادریم بود اسمش چمن بود، مادر پدرم اسمش نبات بود. بعد چمن و نبات که میشستن بغل هم به هم دیگه تیکه مینداختن و به هر حال پسر این دوماد اون بود، دختر اونم عروس اون بود دیگه.
بله.
من این وقتی این رابطه ها رو دیدم که این مادر ما چقدر نقد میکنه این جاریاشو به صورت زیبا، اینقدر قشنگ کاریکاتورشون میکرد و اینا. بعد من ما که با اینکه بچه بودیم میمردیم از خنده، حتی ادای عموامون هم
در می آورد،
با اینکه خانم بود در می آورد عین خودشونا، خیلی زیبا. بعدن که من اومدم تو این کار و اینا، که بعدن من همین کار خودم سر کلاس انجام میدم، ادای معلمامون رو در می آوردم، طوری شد که دیگه ما رسمیت پیدا کردیم دیگه. خود معلمه صدا میکرد میگفت که بیا ادای منو در بیار ببینم اگه سر حال بود، اگه نه که فلک و چوب و خودکار و مداد و لای انگشت و اینا. من از اون زمان گرایش بازیگری رو در خودم خیلی حس کردم و دیگه خیلی جدی اول یکی از دبیرایی که اینجا داره جا داره که اینجا یادش کنم، کلاس اول دبیرستان بودیم، اون منو با کتاب آشنا کرد. یعنی من 13-14 سالم بود، شدم کمتر یا بیشتر دقیقا حالا یادم نیست، ولی یه کتاب به من داد، گفت موهبی تو این کارایی که میکنی باید جهتدار باشه، این کتاب رو ببر بخون. خلاصه اومدیم تو دنیای کتاب.
بحبه.
کار به جای رسید که کتابخونه دبیرستان رو دادن به من، یعنی من شدم مسئول کتابخونه. یه کار ما این بود که حتی دبیرستانم که تعطیل میشد ما میشستیم و کتاب میخوندیم.
بحبه.
کتاب میخوندیم و با این کتابا خلاصه حال میکردیم و اینا. و بعد یه گروه تئاتری تشکیل دادیم تو دبیرستان که تو اون گروه خیلی از بچه‌ها اصلا به دنیای حرفه‌ای راه پیدا کردن، خیلی گروه قرص و محکمی شدیم. این بود که همینجوری رفتیم جلو تا تو گروه تئاتری و یه سال هم نمایشم یه نمایشی داشتم به نام سرانجام که اون اول شد و ما رو فرستادن رامسر و تابستون، نمایشم تو منطقه اول شد رفتیم رامسر و بعد فقط جا داره اینجا بازم بگم یکی از شانسایی که من آوردم استاد امور تربیتمون شادروان محمد نوری خواننده استاد آخه. نوری ایشون هم ما رو با موسیقی آشنا کرد.
گفتگوی من با استاد محبی عزیز همچنان ادامه داره اما زمانمون محدوده. ادامه این گفتگو رو در برنامه بعدی تقدیمتون میکنیم. خیلی ممنونم از شما شنونده فرهیخته و باصفا که تا این لحظه همراه برنامه قند مکرر بودید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه های بسیار خوب و شنیدنی شبکه رادیویی فرهنگ همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. میکشد دیو قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
ای مردم، در روزگاری کینه‌توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها صبح کرده ایم که نیکوکار بدکار به شمار می آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید. نه از آن چه می دانیم بهره می گیریم و نه از آن چه نمی دانیم می پرسیم و نه از حادثه مهمی تا بر ما فرود نیاید می ترسیم. قسم مردم، در این روزگاران مردم چهار گروه هند. گروهی اگر دست به فساد نمی زنند برای این است که روحشان ناتوان و شمشیرشان کند و امکانات مالی در اختیار ندارند، و گروه دیگر آنان که شمشیر کشیده و شر و فسادشان را آشکار کردند، لشکرهای پیاده و سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگرانند. دین را برای به دست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهی شوند یا به منبری فرا رفته خطبه بخوانند. چه بد تجارتی که دنیا را بهای جان خود بدانی و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمایی. و گروهی دیگر با اعمال آخرت دنیا را می طلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقام های معنوی آخرت نیستند. خود را کوچک و متواضع جلوه می دهند. گام ها را ریاکارانه و کوتاه بر می دارند. دامن خود را جمع کرده خود را همانند مؤمنان واقعی می آرایند و پوشش الهی را وسیله نفاق و درویی و دنیا طلبی خود قرار می دهند. و برخی دیگر با پستی و ذلت و فقدان امکانات از به دست آوردن قدرت محروم ماندند که خود را به زیور قناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیدند. اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز از زاهدان راستین نبودند. وصف پاکان. در این میان گروه اندکی باقی ماندند که یاد قیامت چشمهایشان را بر همه چیز فرو بسته و ترس رستاخیز اشکهایشان را جاری ساخته است. برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی می کنند و برخی